اینجا اورشلیم، رادیو پیام اسرائیل. آخوند حسن نصرالله، سرکرده گروه تروریستی حزب الله لبنان که برای رژیم ایران مزدوری می کند تا حتی پول نان و آب افراد خود را از آن رژیم بگیرد، در پیام تبریکی که برای آخوند ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری فرستاده از جمله نوشته است که این گزینش فرمایشی نشان پیروزی جبهه مقاومت اسلامی است. مقاومت در فرهنگ این گروه به مفهوم ترور و کشتن دیگران است. نصرالله قاتل چه دوست بهتری از ابراهیم رئیسی می توانست به دست آورد؟ امروز دوشنبه 31 خرداد ماه سال 1400 خورشیدی، 21 ماه ژوئن سال 2021 میلادی، 11 ماه تموز در سال 5781 عبری و 9 روز پیش از متوقف شدن برنامه خبری روزانه رادیو پیام اسرائیل می باشد. فشرده شماری از مهمترین خبرهای روز را به آگاهی شما می رسانیم. شماری از رهبران جهان و سازمانهای حقوق بشر در واکنش خود به انتخابات ریاست جمهوری در ایران گفته بودند که یک جنایتکار در این حکومت به چنین سمتی منصوب شده است. نخست وزیر اسرائیل و سازمانهای حقوق بشر خواهان محاکمه و مجازات این فرد شدند، ولی امروز ابراهیم رئیسی نه تنها از آن قتل‌های دست جمعی ابراز ندامت نکرد، بلکه با افتخار اعلام داشت که باید مورد تقدیر و تشویق قرار گیرد. پیش از آن هم یکی از دستیاران نزدیک خامنه‌ای گفته بود که رئیسی با مأموریت از جانب روح الله خمینی و برای اجرای دستور رهبر بود که حکم اعدام بیش از 3000 نفر از تلاشگران سیاسی و مخالفان رژیم را صادر کرد. انتشار آمار دروغین و ضد و نقیض در مورد درصد افرادی که رأی دادند ادامه دارد، ولی این ارزیابی هنوز همچنان به قوت خود باقی است که درصد شرکت کنندگان در انتخابات این دوره 10%ها از انتخابات پیشین پایین تر بوده است. برخی روزنامه‌های ایران می‌نویسند که اکنون رئیسی چگونه خواهد توانست معضلات کشور را حل کند؟ برخی آشنایان امور ایران در برون مرز ارزیابی می کنند که یک دوران شدید سرکوب ها در راه است. آنها می گویند که مشکلات ایران هر روز بیشتر می شود و رئیسی قادر به حل آنها نخواهد بود و این امر ممکن است موجب گسترش اعتراض های مردمی گردد و کشتار تازه ای را به دنبال آورد. از مذاکرات برجامی در وین همچنان گزارش های ضد و نقیض می رسد. عباس عراقچی به شیوه همیشگی می گوید که پیشرفت خوبی در مذاکرات به دست آمده است. حسن روحانی نیز گفته بود که در نگارش متن توافق تنها چند نقطه و پرانتز باقی مانده است، ولی مقامات آمریکایی می گویند که اختلافات اساسی همچنان لاینحل مانده و این ابراز خوشبینی نماینده رژیم ایران واقعیت ندارد. در مورد کرونا به صراحت از موج ششم در ظرف روزهای آینده خبر می رسد و هنوز از واکسن خبری نیست. یک مقام وزارت بهداشت فاش می سازد که حتی اگر واکسن برسد، پرسنل کافی در بیمارستانهای دولتی برای تزریق آن وجود ندارد و باید به سازمانهای خصوصی روی آورد. در اسرائیل وزیر خارجه جدید از جانب امارات عربی متحده دعوت شد به آن کشور برود تا خود شخصا سفارتخانه اسرائیل در ابوظبی را بگشاید. امارات بسیار مایل است مناسبات خود را با اسرائیل در همه زمینه‌ها گسترش بخشد. اسرائیل در تلاش برای کاهش تنش در خط مرزی با غزه، تسهیلاتی را در اختیار مردمان سرزمین قرار داد. در همین حال دولت مصر به اسرائیل فشار می آورد که به سوی رسیدن به توافق با حماس گام بردارد. نفتالی بنت نخست وزیر گفت که کاسه صبر اسرائیل لبریز شده و از این پس هر گونه تعرض از غزه به خاک اسرائیل با شدت بیشتری پاسخ داده خواهد شد. مشروع این خبرها و گزارش‌های بیشتری را که به اسرائیل، ایران و یا هر دو کشور مربوط می‌شود در این مجموعه یک ساعته به آگاهی شما می‌رسانیم. همکاران خبری امروز ما خانم لیلی بنایان و دکتر عبدالله قرقزلو هستند. در پایان مجموعه خبری امروز نسخه شنیداری گفتگوی آقای شهرام همایون در تلویزیون کانال یک با آقای منش امیر درباره مسائل ایران، اسرائیل و منطقه در اختیار کاربران قرار دارد. آهنگ ایرانی نیز خواهیم داشت. به این برنامه خوش آمدید و با ما همراه باشید.
دوشنبه همگان روز نیکویی و پویایی و تندرستی و شادکامی باشد. همراه با همکارم این مجموعه خبری را به شما تقدیم می‌کنیم. امارات عربی متحده در یک اقدام دیگر برای تحکیم و گسترش روابط با اسرائیل، وزیر جدید امور خارجه یائیر لپید را به طور رسمی دعوت کرد از آن امیر نشین دعوت کند. امارات عربی 6 ماه پیش در دوران پرزیدنت ترامپ با اسرائیل روابط عادی برپا کرد و از آن هنگام طرفین می‌کوشند به گسترش مناسبات بپردازند. یائیر لپید که رهبر حزب یش عتید آینده‌ای هست می‌باشد، 2 سال دیگر به جای نفتالی بنت مقام نخست وزیری را به دست خواهد گرفت و تا آن هنگام در مقام وزیر خارجه انجام وظیفه می‌کند. وزیر خارجه به مدت 2 روز میهمان امارات خواهد بود و طی آن سفارت اسرائیل در ابوظبی و همچنین کنسولگری اسرائیل در دبی را رسماً خواهد گشود. امارات عربی ماه گذشته سفارتخانه خود را در تل‌آویو برپا ساخت و از آن هنگام 2 کشور می‌کوشند در زمینه‌های علمی، تکنولوژی، بازرگانی و اقتصادی به همکاری‌های سازنده بپردازند. علت طولانی شدن برپایی سفارت اسرائیل در ابوظبی آن است که این مکان باید از امکانات امنیتی ویژه برخوردار باشد. امارات برای مدت چندین ماه ورود شهروندان ایرانی را ممنوع ساخته بود، ولی اکنون 1 ماه است که این ممنوعیت را لغو کرده است. آشنایان امور یادآوری می‌کنند که پس از برقراری روابط رسمی در 6 ماه پیش، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 4 بار کوشید نخستین شخصیت اسرائیلی در دیدار رسمی از کویت باشد، ولی در 3 بار نخست این سفر به علت ویروس کرونا لغو شد و بار 4 که در آستانه برگزاری انتخابات عمومی در اسرائیل بود، دولت امارات این سفر را باطل ساخت تا دخالت در انتخابات اسرائیل محسوب نشود. در تمامی آن مدت نتانیاهو به وزیر خارجه وقت گابی اشکنازی نیز اجازه سفر رسمی به امارات را نداده بود. امارات عربی به علت موقعیت جغرافیایی و تلاش رهبرانش به یکی از مراکز اصلی امور اقتصادی و پولی جهان مبدل شده و می تواند یک مرکز بزرگ بازرگانی برای اسرائیل باشد. همچنین امارات با فرستادن ماهواره‌ای به سوی کره مریخ در راه پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی نیز گام گذاشته و در این زمینه هم می‌تواند با اسرائیل همکاری داشته باشد.
جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در گفتگو با شبکه ABC گفت تغییر رئیس جمهوری در ایران تأثیری بر روند مذاکرات ندارد، زیرا که تصمیم نهایی در این زمینه با رهبر جمهوری اسلامی ایران است. این مقام امنیتی دولت پرزیدنت بایدن این مطلب را در پاسخ به این پرسش که آیا انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری ایران دستیابی به توافق در وین را محتملتر می کند بیان کرد و اصول این گونه تصمیم گیری همواره با رهبر جمهوری اسلامی بوده و خواهد بود. جک سالیوان در این مورد که با توجه به پایان دور 6 مذاکرات در روز 1 شنبه که دیروز پایان یافت او به چند روزه به دستیابی به توافق خوشبین است گفت تصمیم به تحقق این توافق با ایرانی هاست. او با بیان اینکه هنوز فاصله زیادی برای توافق بر روی برخی از موضوعات باید طی شود، این موضوعات را شامل تحریم ها و همچنین تعهدات هسته‌ای عنوان کرد که ایران ملزم به اجرای آن می شود. به گفته یه جک سالیوان، پیکان حرکت در مذاکرات وین به سمت درستی نشانه رفته است. روز یکشنبه دیروز دور ششم این مذاکرات که به صورت غیر مستقیم بین تهران و واشنگتن برگزار شد پایان یافت و تیم‌های مذاکره کننده برای مشورت و دریافت رهنمودهای لازم به پایتخت‌های خود بازگشتند. مشاور امنیت ملی دولت پرزیدنت بایدن گفت باید دید که مذاکره کنندگان ایرانی چه با خود به دور بعدی گفتگوها می آورند. آیا حاضرند تصمیمات سختی را که برای پیروی کامل بر برجام باید اتخاذ کنند بگیرند تا برجام به طور کامل اجرایی شود؟ جک سالیوان در پاسخ به پرسش دیگری در مورد قرار داشتن نام ابراهیم رئیسی در فهرست تحریم‌های آمریکا به عنوان یکی از ناقضان حقوق بشر و اینکه آیا دولت پرزیدنت بایدن حاضر است برای تحقق این توافق او را از این فهرست حذف کند گفت، اینکه چه مواردی از تحریم‌ها برداشته می‌شود را مذاکرات وین مشخص می‌کند، ولی در کل آمریکا این حق را دارد که تحریم‌های مرتبط با حقوق بشر، تروریسم و برنامه موشکی ایران را همزمان با حضورش در برجام اعمال کند. او گفت هدف در این مذاکرات گذاشتن به اصطلاح برنامه اتمی ایران در جعبه، یعنی اعمال محدودیت‌های قابل راستی آزمایی بر برنامه هسته‌ای در ایران است.
نخست وزیر جدید اسرائیل نفتالی بنت یک بار دیگر به حماس و دیگر سازمان‌های ترور فلسطینی در غزه هشدار داد که اگر به تعرض تازه‌ای علیه مردم اسرائیل دست بزنند، بسیار شدیدتر از گذشته تنبیه خواهند شد. نفتالی بنت که در آیین یادبود سربازانی سخن می‌گفت که در رویارویی جنگی 7 سال پیش با حماس در غزه جان باختند، گفت که صبر اسرائیل و صبر اهالی شهرها و شهرک‌های پیرامونی غزه از این همه تجاوز و تعرض به پایان رسیده است و از این پس اسرائیل هیچ تعرض تازه‌ای را تحمل نخواهد کرد و شدیداً به آن پاسخ خواهد گفت. نخست وزیر گفت که اکنون سالیان دراز است اهالی اسرائیل در شهرها و شهرک‌های پیرامونی غزه می‌پرسند که چه هنگام این حملات متوقف خواهد شد. حماس از 2 دهه پیش که با انجام یک کودتای نظامی در غزه مقامات حکومت خودگردان فلسطینی را از آن سرزمین اخراج کرد، بیش از 25 هزار موشک به سوی خاک اسرائیل شلیک کرده و به انواع تعرض‌ها علیه اهالی اسرائیل دست زده و اسرائیل را به 3 جنگ ناخواسته با خود در غزه کشانده است. نفتالی بنت که در یادروز جانباختگان جنگ 7 سال پیش سخن می گفت، تأکید کرد که اسرائیل بیشترین کوشش خود را به عمل خواهد آورد که به جان اهالی غیر نظامی غزه آسیب نرسد. او گفت همان گونه که ما انتظار داریم به اهالی اسرائیلی امکان داده شود از آرامش و رفاه برخوردار گردند، خاص اسرائیل در مورد مردم غزه نیز جز این چیزی نیست. او گفت این سرکردگان سازمان‌های ترور هستند که جنگ و خونریزی ایجاد می‌کنند و امنیت و رفاه مردم غزه را نیز قربانی می سازند. در تلاش برای حفظ آرامش در خط مرزی اسرائیل با غزه، دولت اورشلیم از امروز تسلیحاتی را در محاصره زمینی غزه برقرار می کند که یکی از آنها تجدید صادرات محصولات کشاورزی از غزه به کرانه باختری می باشد. در گذشته بخشی از این محصولات در داخل اسرائیل نیز به فروش می رسید و ممکن است در آینده نزدیک از سر گرفته شود. اسرائیل از هنگام آغاز جنگ موشکی 11 روزه حماس انتقال محصولات کشاورزی را که یکی از منابع درآمد اهالی غزه است ممنوع کرده بود تا حماس را به خاطر جنگ علیه اسرائیل تنبیه کند. ولی اکنون با میانجیگری فعال دولت مصر اعطای تسلیحات به غزه به تدریج از سر گرفته می شود. همچنین اسرائیل موافقت کرده که به مدت یک هفته واردات البسه خیاطی شده در غزه به کارگاه‌های تولید لباس در اسرائیل از سر گرفته شود. قطع این واردات ممکن است زیان هنگفتی به کارگاه‌های اسرائیل وارد کند و از این رو موافقت شده که به مدت یک هفته واردات آن از سر گرفته شود. دولت مصر به اسرائیل فشار می‌آورد که مذاکرات غیر مستقیمی را با گروه‌های مسلط بر غزه آغاز کند تا بتوان به نوعی توافق رسید که آرامش نسبی را در خط مرزی با اسرائیل دوباره برقرار سازد. مصر نمایندگان سازمان‌های ترور در غزه را به مذاکراتی در قاهره دعوت کرده و اکنون انتظار دارد که اسرائیل نیز نماینده فعالی را به پایتخت مصر بفرستد تا در گفتگوهای غیر مستقیم توافقی به دست آید. مصر همچنین از اسرائیل خواستار شده به اقدامات اعتمادسازی بیشتری دست بزند تا شاید بتوان آرامش را دوباره برقرار ساخت. سازمان‌های ترور در غزه نه تنها خود را پیروز جنگ 11 روزه معرفی کرده بودند، بلکه در تهدیدهای جدیدی گفته بودند که در صورت تجدید جنگ چهره خاورمیانه را به کلی دگرگون خواهند ساخت.
دو قانونگذار آمریکایی با حضور در برنامه‌های تحلیلی خبری خود اعلام پیروزی ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت جدید جمهوری اسلامی ایران را با توجه به مذاکرات اتمی جاری و بر مبنای خط حزبی خود تحلیل کردند. لینزی گراهام سناتور ارشد جمهوری‌خواه در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز گفت انتخاب رئیسی تغییری در روند حکومت در ایران ایجاد نمی کند و دولت پرزیدنت بایدن نباید به حکومت ایران مجوز غنی‌سازی را بدهد، زیرا برای داشتن توان هسته‌ای نیازی به این کار ندارند. سناتور گراهام رهبر جمهوری اسلامی ایران را نازی مذهبی نامید و افزود انجام غنی‌سازی در جمهوری اسلامی به معنای استفاده از آن برای ساخت بمب هسته‌ای است. این عضو ارشد جمهوری‌خواه مجلس سنا پیشنهاد ایجاد بانک سوخت برای کشورهای منطقه را بهترین راه جلوگیری از رقابت تسلیحاتی در منطقه خاورمیانه دانست، رقابتی که محتملاً به بروز درگیری نظامی منجر می‌شود. از سوی دیگر آدم شیف رئیس دموکرات کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان در برنامه تحلیلی شبکه CBS گفت نتیجه انتخابات در ایران از پیش تعیین شده بود و ایرانی ها با عدم حضورشان در پای صندوق‌های رأی و حتی با دادن رأی سفید عملاً به حکومت نشان دادند که به وضعیت کنونی معترضند. او گفت انتخاب رئیسی تغییری در روابط بین دو کشور ایجاد نمی کند.
یک هفته پس از برپایی دولت جدید اسرائیل و در حالی که بنیامین نتانیاهو گفته است که برای برانداختن آن به بیشترین تلاش ممکن دست خواهد زد، صداهای مخالف در داخل حزب لیکود نیز به تدریج بلند می شود و برخی شخصیت های درون حزبی نتانیاهو را متهم می سازند که اشتباهاتی در جریان رهبری خود مرتکب گردیده که موجب شده قدرت از دست حزب لیکود بیرون بیاید و مخالفان آن حزب به قدرت برسند. نتانیاهو در 12 سال اخیر بدون وقفه نخست وزیر اسرائیل بود و از این نظر رکورد شکست. پیش از آن نیز نتانیاهو مدت 3 سال در سمت نخست وزیر خدمت کرده بود. مخالفان نتانیاهو میگویند که سرسختی او برای ماندن در مقام رهبری لیکود موجب شکست این حزب در تشکیل کابینه جدید شد، زیرا احزابی که اکنون ائتلاف جدید را برپا کرده اند همگی گفته بودند که حاضر نیستند با نتانیاهو دور میز دولت بنشینند. از قول یکی از شخصیت‌های لیکود به نام یولی ادلشتین گفته شده که نتانیاهو حاضر بود برای آنکه در رأس قدرت بماند نیمی از دوران نخست وزیری را به شخصیت‌های دیگری مانند بنی گانس، نفتالی بنت و یا گیدئون سار بسپارد. پس چرا حاضر نشد این وظیفه را به یکی دیگر از سران لیکود منتقل سازد که می توانست به آسانی با همه آن احزاب یک دولت ائتلافی پرقدرت برپا سازد. نتانیاهو از همان هفته پیش که شکست او در برپایی دولت آینده قطعی گردید، پیشنهاد کرد که در حزب لیکود برای تعیین رهبر آینده انتخابات درون حزبی برپا گردد. ولی این پیشنهاد با مخالفت آنانی روبرو شده که احتمالاً قصد دارند در آن انتخابات درون حزبی در برابر وی قرار گیرند و هنوز از نظر سازمانی آمادگی لازم را ندارند و نیازمند زمان هستند. آشنایان امور میگویند که اگر انتخابات درون حزبی همکنون برگزار شود، مسلماً نتانیاهو به پیروزی قاطع خواهد رسید. ولی رقیبان او برای ریشه دواندن در داخل حزب نیاز به زمان دارند. وزیر بهداشت اسرائیل در آخرین دوره نخست وزیری نتانیاهو به نام یولی ادلشتین از همکنون فعالیت‌هایی را در میان اعضای برجسته لیکود آغاز کرده و از آنها خواسته است که به او رأی بدهند. ادلشتین این گزارش را نادرست می‌خواند، ولی صدای ضبط شده او آن را تایید می‌کند. همچنین گفته شده که اسرائیل کاتس وزیر دارایی در آخرین دولت نتانیاهو قصد جانشینی او را دارد. کاتس تاکنون حاضر به تایید این خبر نشده، ولی آشنایان امور آن را معتبر می‌دانند.
دو منبع آگاه مرتبط با مذاکرات احیای برجام در وین به خبرنگار ایران اینترنشنال گفتند موضوع تحریم‌های بیت رهبر جمهوری اسلامی یکی از موارد اصلی مورد اختلاف میان ایران و آمریکاست. با این حال یک دیپلمات غیر اروپایی به خبرنگار ایران اینترنشنال گفت ایران اطمینان دارد که این تحریم‌ها لغو خواهد شد. یک دیپلمات اروپایی در این باره به ایران اینترنشنال گفت ایالات متحده می‌داند اگر بنا باشد به توافقی با ایران دست پیدا کند، ناگزیر باید تحریم رهبر جمهوری اسلامی و بخشی از تحریم‌های مربوط به بیت او را لغو کند. او اضافه کرد در حال حاضر کار برای مکتوب کردن این گزینه در متن نهایی در زمینه مربوط به تحریم‌ها در جریان است و دو گزینه در این زمینه وجود دارد. گزینه مورد نظر ایران این است که با لغو فرمان اجرایی دونالد ترامپ همه تحریم‌های وضع شده بر رهبر جمهوری اسلامی، نزدیکان و بیت او شامل فهرست 328 نفره لغو شود که چنین گزینه‌ای بسیار دور از ذهن است. گزینه دوم که به گفته این دیپلمات محتمل تر است این است که دستور اجرایی مربوط به تحریم‌های بیت رهبری لغو شود، اما افراد و عناصری که از نظر دولت بایدن تحریمشان ربطی به برجام ندارد در لیست قرمز باقی بمانند و بار دیگر و جداگانه در لیست تحریم‌های حقوق بشری ایالات متحده قرار گیرند. یک منبع آگاه دیگر نیز احتمال توافق بر سر گزینه دوم را تایید کرد. هر دو منبع در این حال تأکید کردند که اختلاف‌ها در این زمینه برطرف نشده است. در پی اعلام پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، خبرگزاری بلومبرگ در مقاله‌ای به سه چالش اقتصادی پیش روی رئیس جمهوری جدید ایران پرداخته است. بلومبرگ به وعده‌های اقتصادی رئیسی در کارزار انتخاباتیش از جمله بهبود وضعیت معیشتی مردم از طریق تمرکز بر منابع داخلی و روابط تجاری با متحدان منطقه‌ای و تقویت تولید صنعتی اشاره کرده و در ادامه در مورد موانع تحقق چنین وعده‌هایی نوشته است. رئیسی که موضع خصمانه مقابل غرب دارد گفته است برجام را حفظ می‌کند، اما اضافه کرده است فکر نمی‌کند برجام باید مسئله و نگرانی اصلی کشور باشد. این در حالی است که تحریم‌های سختگیرانه آمریکا همچنان پابرجا و ارتباط بانک‌های ایران با اقتصاد جهان قطع است. و به رغم وعده گشایش اقتصادی، رئیسی با مشکلاتی که در ادامه می‌آید مواجه خواهد بود. ارزش پول ایران از زمان خروج آمریکا از برجام در سال 2018 حدود 80% سقوط کرده است. در پی تحریم‌های آمریکا علیه ایران در دولت دونالد ترامپ، اقتصاد ایران به شدت کوچک شد. دولت حسن روحانی سعی کرد با استفاده از تثبیت نرخ ارز بازار پول را کنترل کند، اما این سیاست نتیجه عکس داد و وضعیت اقتصادی بدتر شد. با افزایش تورم و تضعیف واحد پول کشور، قدرت خرید کاهش قابل ملاحظه پیدا کرد. اقتصاد ایران پس از سال 2017 به میزان قابل ملاحظه کوچکتر شد. آمریکا با تهدید سایر کشورها به تحریم در صورت خرید انرژی از جمهوری اسلامی مانع فروش نفت خام ایران گردید. کاهش درآمدهای نفتی و کمبود ارز خارجی به رشد اقتصادی ایران آسیب زد. پیش از تحریم‌های دولت ترامپ، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده بود ایران در سال 2019 حدود 4% رشد اقتصادی داشته باشد، اما در عوض رشد اقتصادی ایران بیش از 6% کاهش یافت. و حجم تجارت ایران با اروپا از سال 2017 به این سو 85% کاهش یافته است. اتحادیه اروپا که اکنون در وین برای احیای برجام با ایران مشغول مذاکره است، یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران پیش از اعمال تحریم‌های آمریکا بود. دولت روحانی مشتاق بود اتحادیه پس از اجرای برجام در سال 2016 دوباره به جایگاه بزرگترین شریک تجاری ایران بازگردد، اما پس از بازگشت تحریم ها تمام برنامه ها متوقف شد و تا 3 ماهه آخر سال 2020 واردات ایران از اروپا 80% کاهش یافت.
دادگاه اسرائیل امام جماعت در شهر مختلط لود را که به تحریک مسلمانان به آشوب و هجوم به یهودیان شهر متهم است، از زندان به حبس خانگی منتقل ساخت. پلیس اسرائیل او را متهم ساخته که با انتشار فیلم کوتاهی در شبکه‌های اجتماعی که نشان می‌دهد سیاه‌پوستان آمریکایی به سوی افراد پلیس تیراندازی می‌کنند، مسلمانان را به خشونت علیه پلیس اسرائیل تحریک کرده است. آخوند یوسف الباز، فرد مظنون، تایید می‌کند که این فیلم را انتشار داده ولی قصد تحریک نداشته است. او در زیر فیلم نوشته بود این رفتار عین عدالت است. شماری از روحانیون متعصب اسلامی در اسرائیل که همگی در اخوان المسلمین مصر ریشه دارند، با این ادعا که مسجد الاقصی در خطر است میکوشند مسلمانان اسرائیل را علیه دولت بشورانند. ماه گذشته همزمان با آغاز حمله موشکی حماس از غزه، گروهی از روحانیون تعصبگرای اسلامی در اسرائیل نیز به تحریک مسلمانان پرداختند و در شهرهای مختلط آشوبهایی علیه یهودیان به ویژه در 2 شهر مختلط عکا در شمال و لود در مرکز کشور رخ داد و چند کنیسا و مرکز یهودی به آتش کشیده شد. یکی از مواردی که به دادگاه کشیده شده حمله چند شهروند عرب به یک یهودی در حال گذر بود که موجب زخمی شدن شدید وی گردید. یکی از متهمین حبیب ابو حبیب نام دارد که با کمک چند مسلمان دیگر به یک آبر یهودی حمله بردند و با ضربات سنگ او را به شدت زخمی ساختند. حبیب ابو حبیب متهم است که پس از آن که مرد مضروب نقش بر زمین شد، او با تخت سنگ بزرگی به سر و جمجمه او زد تا موجب مرگش شود. یک فرد پلیس که به محل رسیده بود با شلیک هوایی موجب فرار زاربین گردید و فرد مصدوم با کمک آبرین به بیمارستان انتقال یافت. پیش از آغاز حملات موشکی ماه گذشته حماس ادعا کرده بود که پلیس اسرائیل با ورود به محوطه مسجد الاقصی در اورشلیم موجب هتک حرمت از این مکان مقدس شده است. حماس از مسلمانان اسرائیل و جهان خواسته بود علیه اسرائیل به پا خیزند. به دنبال این فراخوانی مسلمانان متعصب و باندهای مسلح عربی به یهودیان حمله بردند. پلیس اسرائیل 10 تن از این افراد را بازداشت کرده که محاکمه آنان به تدریج آغاز خواهد شد.
دوره 6 مذاکرات وین برای احیای برجام یک شنبه دیروز به پایان رسید، در حالی که خبرنگار ایران اینترنشنال در وین با استناد به گفته های دیپلومات ها و منابع مطلع گزارش اختصاصی درباره جزئیات سند های مورد بحث در این مذاکرات ارائه کرده بود. دو مقام آمریکا و روسیه در اظهارات جداگانه بخش های از این گزارش را تایید کردند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در گفتگو با شبکه خبری فاکس از قصد آمریکا و قدرت‌های اروپایی برای دستیابی به یک توافق بلند مدت‌تر و نیرومندتر با ایران خبر داد. او گفت آمریکا و شرکایش در برجام ایران را با دو گزینه روبرو کردند، یا درباره چنین توافقی مذاکره کند و تعهدات لازم را برای اطمینان یافتن از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ارائه کند، یا با فشار آمریکا و همزمان انزوای جامعه بین المللی مواجه خواهد شد. پیشتر ایران اینترنشنال گزارش داده بود که واشنگتن امیدوار است در برابر لغو تحریم ها و بازگشت به برجام در مقدمه توافق نهایی تعهد طرفین برای ادامه گفتگوها برای رسیدن به توافقی طولانی و مستحکمتر ذکر شود. از سوی دیگر میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین موضوع اصرار ایران برای لغو تحریم‌های رهبر جمهوری اسلامی و بیت او را تایید کرد و گفت این خواست مشروع ایران است که بخواهد این تحریم‌ها لغو شود. و پیشتر دو منبع آگاه به خبرنگار ایران اینترنشنال گفته بودند موضوع تحریم‌های بیت رهبر جمهوری اسلامی یکی از موارد اصلی اختلاف میان ایران و آمریکاست. یک دیپلمات هم گفت ایران اطمینان دارد که این تحریم ها لغو خواهد شد. اولیانوف یک شنبه دیروز گفت تحریم ها علیه رهبر جمهوری اسلامی را احمقانه خواند و گفت اصرار ایران بر لغو آن بسیار قابل توجیه است و مذاکره کنندگان ایرانی برای لغو تحریم های بیشتر می جنگند. و همچنین با اشاره به این که مذاکرات منطقه‌ای چیزی جدایی از گفتگوهای برجام است که از همان ابتدا تصمیم گرفتیم که وارد گفتگوهای بی نتیجه برجام پلات نشویم. ششمین دور مذاکرات وین درباره برجام دو روز پس از انتخاب ابراهیم رئیسی به پایان رسید.
و به عنوان آخرین مطلب بخش نخست این مجموعه خبری، علی خامنه‌ای در طول 3 دهه زمامداری خود همیشه ادعا می کرد که دموکراسی واقعی در رژیم ایران است و مردم سالاری در کشورهای غربی و دموکرات وجود ندارد. استدلال خامنه‌ای همیشه آن بود که درصد رأی دهندگان در ایالات متحده همیشه حدود 40% است و از آن تجاوز نمی کند، ولی درصد آن در ایران همیشه فراتر از 70% و 80% است. احتیاج به توضیح نیست که ارقام اعلام شده در مورد درصد رای دهندگان در حکومت اسلامی ایران همیشه جعلی و تقلبی بوده است. این بماند. حالا همین شتر ادعایی در خانه خود خامنه ای نیز نشسته است و خود مقامات حکومتی تایید می کنند که درصد رای دهندگان در انتخابات ابراهیم رئیسی به طور میانگین و در سراسر کشور چیزی زیر 50% و در تهران بزرگ حد اکثر 25% بوده است که 10%ها از ارقام ادعایی درباره انتخابات گذشته کمتر است. این بار مردم ایران آشکارا به رژیم پشت کردند و به آن نگفتند. این واقعیت از شمار چند میلیونی آراء باطله نیز بازتاب دارد. لطفاً یک نکته را به علی خامنه‌ای یاد بدهید تا شاید درس کشورداری بیاموزد. در کشورهای دموکرات مانند ایالات متحده دو حزب جمهوری خواه و دموکرات خیلی با هم تفاوت ندارند و از این رو بسیاری از مردم می‌دانند که اگر هم رأی ندهند حادثه مهمی اتفاق نخواهد افتاد. ولی اگر در رژیم ایران انتخابات آزاد بود و اعلام نامزدی سانسور نمی شد 90% از مردم به پای صندوق می رفتند تا علیه این رژیم رای بدهند.
انتشار تدریجی گزارش‌های رسمی دولت ایران درباره میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در استان‌ها، آمار حاکی از پیشتازی آرای باطله و یا رتبه دوم آن در بسیاری از شهرهای کشور است. همزمان بر اساس گزارش‌ها در برخی شهرهای بزرگ کشور از جمله تهران و شیراز آمار مشارکت بسیار پایین بوده است. در شهر تهران بر اساس اعلام رئیس ستاد انتخابات استان 74% واجدان شرایط پای صندوق رأی نرفته و در رأی گیری شرکت نکردند. در استان تهران میزان آرای باطله حدود 12% بوده است. از سوی دیگر گزارش رسیده از استان فارس هم حاکی است. در شیراز مرکز این استان میزان مشارکت شهروندان از حدود 32% معادل کمتر از 1/3 واجدان شرایط فراتر نرفته است. استان بوشهر هم 14% آرای باطله داشته که پس از آرای ابراهیم رئیسی در مقام دوم قرار گرفته است. اما در کرج در انتخابات شورای شهر فرماندار اعلام کرده که آرای باطله با 38,000 888 مورد رتبه اول را کسب کردند. میزان مشارکت این شهر در انتخابات ریاست جمهوری نیز 42% عنوان شد. در استان البرز هم برخی گزارش ها حاکی از بیش از 375 هزار آرای باطل است که با حدود 51% بیش از همه نامزدها رأی به خود اختصاص داده است. میزان بالای آرای باطل در حدود 13% که در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران بی سابقه است باعث توجه کارشناسان شده است. پیش از این دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری با حدود 4% بیشترین آمار آرای باطل را داشت. روزنامه جمهوری اسلامی هم در مطلبی به حدود 4 میلیون آرای باطل در این انتخابات اشاره کرد و از مسئولان خواسته چاره‌اندیشی کنند که آرای باطل در دوره های بعدی انتخابات رتبه نخست را کسب نکنه. انتخابات امسال ریاست جمهوری با حدود 48% کمترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی را داشت. با این حال علی خامنه ای رهبر و سایر مقام های دولتی و نظامی حکومت ایران انتخابات را حماسه آفرینی توصیف کردند.
اینجا امروز 28 خرداد 1400 روز انتخابات اینجا مدرسه مسلمان نعویل واقع در شهر کرج، همونطور که می‌بینید هیچ کی به تو رأی دادن امروز نیومده.
تهران منطقه 1 خیابان اندرزکو مسجد مفتخر کلاً 7-8 نفر بیشتر داخل نیست، 10% که گفته بودن رأی میدن.
درود همیهنان عزیز، امروز 28 خرداد سال 1400 یکی از شعبات اخص رأی استان البرز منطقه مهرشهر دقت کنید، مردم تحریم کردن انتخابات رو. اون خلوتی که مشاهده میکنید برای تحریم انتخابات.
تهران منطقه 1 جمعیت 28 خرداد 1400 شعبه اخص رأی هستش، هیچی شرکت نکرده.
بله همونطور که میبینید انقدر شلوغه، انقدر جمعیت زیاده که ملت تو صفایی شدن، فقط لباس نامرئی پوشیدن.
ساعت 11 صبح اینجا بندر عباس مسجد علی بن ابی طالب، اینم از کسادی انتخابات سفرهای خلوت خلوت، اینم پاسای ستاره جنوب پاسای نیلی خلوت خلوت، هیچ کس نیست.
این جایی که هر روز جمعه در روزه عادی پر از تردد بود، ولی این بود یه ماشین یه آقا بیشتر رد نشد که قبلا تو کوچه های سوار کردم که میخوای به رای بده، گفت به این پوفیزا رای بدم و رفت الان اون بر خیابون. اینو فقط بخوام بگم ببینید چقدر خلوت شهر.
ستاد انتخاباتی های شیراز مشاهده میکنیم از حضور پوچ و خالی مردم، بله استقبالی نیست، فقط صدا سیما جای شلوغ رو نشون میده تلویزیون. ممنونم از ملت فهیم ایران که این بار فهمیدن که نه بزرگ رو به جمهوری اسلامی بگن. مرسی.
خدمت با سلام خدمت تمامی عزیزان هموطنان گرامی، امروز 28/3/1400 هست، روز انتصابات سیرک ریاست جمهوری. همینطور که میبینید ازدحام جمعیت رو میبینید که هیچ کس پای صندوق رأی نمیره، اینا هم همینجور به همین امید نشستن که مردم بره. کور خوندی آقای خامنه ملعون، دیگه وقتت به پایان رسیده.
تهران منطقه 1 خیابون آقایی هلال احمر هستش، شعبه اخص رأی هستش، 28 خرداد 1400، هیچ کی شرکت نکرده، هیچ کس هم داخل نیست.
شبه های عقض خالی، رأی خالی، خامنه یه جلال کلکت کنده یه ده نفر توی شعبه نیست.
تهران 28 خرداد 1400 منطقه 1 مدرسه حکیم میدون نیاورون شعبه افسر رأی هستش. داخل 3-4 نفر بیشتر نیستن، هیچکی هم بیرونش نیست.
مشهد ساعت 11:30 مسجد پرنده پر نمیزنه. تحویل بگیر آقای خامنه‌ای.
تهران منطقه 1 مسجد المهدی تو خیابون دزاشیف هستش. مردم انتخابات رو تحریم کردن، هیچکی هم داخل نیست.
ساعتی پس از آن که معاون شرکت توانیر از خروج اضطراری نیروگاه اتمی بوشهر از شبکه سراسری برق خبر داد، سازمان انرژی اتمی دلیل خاموشی نیروگاه را نقص فنی اعلام کرد. غلامعلی رخشانی مهر معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که تنها نیروگاه هسته‌ای ایران که توسط روسیه ساخته شده به طور موقت و اضطراری تعطیل شده است. رخشانی مهر افزود از روز شنبه پریروز با خروج اضطراری نیروگاه اتمی با کاهش 1000 مگاواتی تولید مواجه شده. معاون شرکت توانیر همچنین در سخنان خود مدت خرج نیروگاه اتمی بوشهر را احتمالاً 3-4 روز اعلام کرد. سازمان انرژی اتمی ایران در ساعات پایانی یک شنبه شب با انتشار اطلاعیه خاموشی و خروج اضطراری نیروگاه اتمی بوشهر از شبکه سراسری برق را تأیید کرد و دلیل آن را نقص فنی اعلام نمود. در اطلاعیه سازمان انرژی اتمی ایران که از سوی روابط عمومی این سازمان منتشر شد آمده است، به دنبال بروز نقص فنی در نیروگاه بوشهر و پس از اطلاع قبلی یک روزه به وزارت نیرو، این نیروگاه به طور موقت خاموش و از شبکه سراسری برق خارج شده است. سازمان انرژی اتمی بدون اعلام روز و تاریخ دقیق برای روشن شدن و سرگیری فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر عنوان کرد که پس از رفع نقص فنی و ظرف چند روز آینده این نیروگاه مجدداً به شبکه سراسری برق خواهد پیوست. خروج اضطراری نیروگاه اتمی بوشهر از شبکه برق سراسری در حالی صورت گرفته است که کمبود برق سبب شده است که از ماه اردیبهشت خاموشی و قطع برق در دستور کار وزارت نیرو و شرکت توانیر قرار گیرد. مقام های وزارت نیرو و شرکت توانیر میزان کمبود برق روزانه در بین 5-9000 مگاوات اعلام کردند و اکنون با خروج اضطراری نیروگاه اتمی بوشهر به گفته غلامعلی رخشانی‌مه معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر 1000 مگاوات دیگر بر کمبود شبکه برق ایران در این گرمای تابستان افزوده شده است. به همین دلیل شرکت توانیر در اطلاعیه از مردم خواست بیش از پیش در مصرف برق صرفه‌جویی کنند و افزود که در این درخواست به دلیل پیشبینی افزایش دما و محدودیت‌های ایجاد شده در بخش تولید به دلیل تعمیرات واحد نیروگاه بوشهر نیز مطرح است. حمیدرضا کنعانی همچنین تأکید کرد که سازمان حفاظت محیط زیست تمامی مجوزهای لازم برای احیای خلیج گرگان را صادر کرده و هیچ مانعی از سوی این سازمان وجود ندارد. اما می‌دانیم اکثر کارشناسان محیط زیست یا در زندانند یا شکنجه می‌شوند و یا از کشور می‌گریزند. و اگر جمهوری اسلامی کوچکترین توجهی به وضع محیط زیست کشور داشت، ایران دچار ورشکستگی آبی و سوختن جنگل‌های ارزشمند و خشک شدن تالاب‌های ارزشمند کشورش نمی‌آید.
اتل متل توت بوله، اتل متل توت بوله، آسد علی چه جوله، یه ریش داره تا سینه، سینه یه پوزکینه، قلبش مثال سنگه، هر پاش همش جفنگه، رهبر مسلمینه، نوکر روس و چینه، رهبر مسلمینه، نوکر روس و چینه، رهبر مسلمینه، نوکر روس و چینه. تانکرها رو بار کرده، دلارها رو انبار کرده، هر که کنه انتقاد از رشوه و از فساد، لاتای نافکارش آتش به اختیارش، با کل توی خیابون میرن سراغ انسون، دست زهاک و بسته رو تخت خون نشسته، دست زهاک و بسته رو تخت خون نشسته، دست زهاک و بسته رو تخت خون نشسته. تا یک آخوند رهبر آزاد نمیشه کشور، تا یک آخوند رهبر آزاد نمیشه کشور، ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم.
حمیدرضا کنعانی مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان گفت که با وجود وضعیت بحرانی خلیج گرگان در سال جاری بودجه‌ای برای احیای این خلیج تخصیص نیافته است. کنعانی با اشاره به خطر خشک شدن و نابودی خلیج گرگان گفت که خلیج گرگان و تالاب میانکاله همانند تالاب انزلی و تالاب آق آسترا در خطر نابودی قرار دارد و اگر اقدامی عاجل برای نجات آن انجام نشود باید با آن هم وداع کنیم. تالاب ها خشک می شوند، دریاچه ها خشک می شوند و مسئولان همچنان نظارگر باقی می مانند. مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان افزود که برنامه 5 ساله احیای خلیج گرگان با بودجه 1,000 میلیارد تومانی تصویب شده است، اما تا کنون این بودجه تخصیص نیافته و وزارتخانه ها و دستگاه های متولی مسئول امسال نیز اعتباری به این برنامه ها اختصاص ندادن. او تأکید کرد که سازمان حفاظت محیط زیست در مقیاس استانی و ملی پیگیر انجام تکالیف دستگاه ها در راستای مصوبه ستاد ملی هماهنگی مدیریت تالاب ها برای احیای خلیج گرگان است. حمیدرضا کنعانی همچنین تأکید کرد که سازمان حفاظت محیط زیست تمامی مجوزهای لازم برای احیای خلیج گرگان را صادر کرده و هیچ مانعی از سوی این سازمان وجود ندارد. اما می‌دانیم اکثر کارشناسان محیط زیست یا در زندانند یا شکنجه می‌شوند و یا از کشور می‌گریزند و اگر جمهوری اسلامی کوچکترین توجهی به وضع محیط زیست کشور داشت، ایران دچار ورشکستگی آبی و سوختن جنگل‌های ارزشمند و خشک شدن تالاب‌های ارزشمند کشورش نمی‌انجامید. وکیل قاضی منصوری 1 سال پس از مرگ مشکوک او در رومانی می‌گوید که دختر خوانده او به عنوان تنها ولی دم تمایلی به پیگیری پرونده مرگ او ندارد. غلامرضا منصوری از قضاتی بود که از طرف گروه‌های حقوق بشری متهم به نقض حقوق شهروندان ایرانی و خصوصاً روزنامه‌نگاران شده بود. جسد او اواخر خرداد سال گذشته در یکی از هتل‌های بخارست در رومانی کشف شد. مقام های قضایی ایران علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند، ولی خانواده منصوری این موضوع را رد کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، امروز دوشنبه محمود علیزاده طباطبایی وکیل خانواده قاضی منصوری خبر داده که پرونده این مرگ با بن‌بست مواجه شده است. او گفته است پس از آن که دخترخوانده منصوری برای رسیدگی به پرونده مرگ او وکالت نداده است، برادر و خواهران قاضی منصوری درخواست نفی نسب را ارائه کرده و منتظر تصمیم دادگاه هستند. علیزاده طباطبایی پیشتر گفته بود که قاضی منصوری به دلیل اینکه بچه دار نمی شده است، سالها پیش دختری را در سنین بسیار پایین به فرزندی قبول کرده بود و نام این دختر خانم در شناسنامه او نیز هست و از نظر قانونی او در حال حاضر تنها وارث او به شمار می رود. به گفته این وکیل دادگستری، این در حالی است که اعضای خانواده و همکاران قاضی منصوری می دانند که این دختر از نظر شرعی، خونی و قانونی ولی دم محسوب نمی شود و آزمایش دی ان ای وی نیز نمی تواند این واقعیت را ثابت کند. این وکیل دادگستری با اشاره به توقف رسیدگی به پرونده مرگ قاضی منصوری از 6 ماه گذشته به دلیل اینکه فقط دختر خوانده او می تواند پیگیر این پرونده باشد، گفت که پس از تصمیم گیری دادگاه درباره نفی نسب این پرونده قابل پیگیری خواهد بود. آقای علیزاده طباطبایی پیشتر نیز در گفتگو با رسانه ها گفته بود که در شرایط فعلی بیشترین درگیری به حوزه ارث و اموال منصوری در این پرونده اختصاص دارد. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که این سازمان پروازهای روسیه را به دلیل اوجگیری کرونا در این کشور لغو می‌کند. تورج دهقان زنگنه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه پروازهای روسیه به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو خواهد شد گفت ما تابع وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم. دهقان زنگنه با بیان اینکه هنوز نامه لغو این پروازها به سازمان هواپیمایی کشوری نرسیده است، تأکید کرد که با این حال در حال لغو این پروازها هستیم و به محض صدور دستور از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا این پرواز را لغو خواهیم کرد. در پی گسترش شیوع ویروس کرونا در روسیه، سعید نمکی وزیر بهداشت خواهان توقف پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به روسیه شده بود.
متن کامل و مشروع این گزارش‌ها و خبرهای دیگری را درباره ایران، اسرائیل و اموری که به هر دو کشور مربوط می‌شود می توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه کنید.
خب ما اولا مقدمتا خیلی مقدم عرض میکنیم خدمت آقای مناشه امیر، دیگه هفته های آخر را داریم، به جولای نزدیک میشیم. فهمید آخر جولای جان؟
یک هفته مونده به آخر.
یک هفته مونده به آخر جولای ها؟
بله.
بسیار عالی.
تا اول جولای من در خدمتون هست.
تا اول جولای، یعنی دیگه پس این میشه هفته، یه هفته دیگه است دیگه میمونه فقط. بله؟ بله. یکی از دوستان میگفت نخست وزیر جدید اسرائیل به شما پیشنهاد پست داده، درسته؟
آره، که گفته جراحی صورت بکن برو ایران. منم بهش گفتم ولی صدامو میشناسن، گفت بس نرو، خطرناک.
حالا جواب اینو چی میدین؟ پیشنهاد نخست وزیر جدیدو چی میدین؟
عرض کردم ایشون گفت برو ماموریت تهران جراحی چهره میکنیم واسه. گفتم ولی صدای من مشخصه. گفت خب اوکی، اگه اینطوره نرو، باطل شد.
خب البته به دوستان بگم ما گاهگاه در خدمت، یعنی مناسبتی در خدمت آقای مناش امیر خواهیم بود، ولی این برنامه مرتب به خاطر مشغولیتی که پیدا شده براشون چند وقتی متوقف خواهد شد. خب آقای مناش امیر، بفرمایید شما چه گرفتید، چه خبر گرفتید از انتخابات ایران؟
بله، من فکر میکنم که درباره انتخابات مطالب بسیار زیادی گفته شده و من چیزی رو نمیتونم اضافه بکنم، ولی چند نکته رو میخوام بگم. یکی این که در همه حکومت‌های دیکتاتوری همیشه انتخابات یک چیز مسخره، طنز، نمایشی و آلت دست حکومت بوده. وقتی شما میبینید که آقای بشار اسد میفرمایند که با اکثریت 95% در انتخابات سوریه پیروز شدن، کدام سوریه؟ سوریه‌ای که 2/3 از ملتش علیه بشار اسد به پا خواستن، سوریه‌ای که تاکنون 400,000 شهروندش رو حکومت کشته، چطور ممکنه که 95% بگیره؟ ما این رو در تمام کشورهای دیکتاتوری دیده ایم، بنابراین حکومت ایران در این جریان تازگی نداره. ولی دو سه مطلب خیلی جالب توجه هست. یکی این که انتخابات امسال به یه چیز بسیار حیثیتی برای حکومت مبدل شد، در حدی که همشون به التماس افتادن که مردم برید رای بدید و خامنه ای صریحا گفت که رای ندادن ابراز عدم اعتماد به حکومت، به رژیم، یا برعکسش گفت اگر به حکومت رای بدید شما از این حکومت جانبداری کردید. بعدم آقای ظریف میتونه بره تو دنیا بگه در کار ما دخالت نکنید، این رأی که مردم دادن و نظامی است که انتخاب کردن. بنابراین این بار بیش از هر بار دیگر تحریم انتخابات یکی از اقدامات برجسته سیاسی بود که ابعاد مخالفت مردم ایران با رژیم کنونی رو نشون میده. خوشبختانه شرایط خوبی آماده شد و اون استفاده حداکثری از شبکه‌های اجتماعی و امکانات فنی امروز، همون کلاب هاوس و وسایل دیگر. و یکی دیگه هم این که 2 روز پیش از انتخابات به مردم اجازه داده شد که برن اجتماعات کوچکی رو برپا بکنن و علناً بگوین که چرا با این حکومت مخالف هستن. البته تمام این چیزها رو که گفتیم در نتایج انتخابات هیچ تأثیری نخواهد داشت و هیچ تغییری رو به وجود نخواهد آورد. ما میدونیم که کی انتخاب میشه، با چه درصد از آرا انتخاب خواهد شد و اگر هم انتخاب بشه دست نشانده علی خامنه است و اگر هم دست نشانده علی خامنه نباشه ولی رئیس جمهور در حکومت ایران اختیاراتی نداره و در واقع فقط باید فرمانبردار و مجری خواسته ها و سیاست های تعیین شده از جانب رهبر باشه، اینها همه احساس میشه که مردم ایران جرأت بیشتری پیدا کردن، از شبکه های اجتماعی بیشترین بهره برداری رو میکنن که این تا حدودی لزوم رهبر رو منتفی میکنه و فرصتی براشون پیش آمد که عمق و ابعاد دوری و تنفر خودشون رو از این حکومت نشان بدن.
آقای امین، خیلی شما آدم نقطه سنجی هستید، فوق العاده. یعنی حالا من البته یک تکلمه تکمیلی دارم خدمتون عرض میکنم. خانم آقایون، اتفاق بسیار مهمی افتاده که انتخابات اصلا پیشش اهمیتی نداره. اتفاق مهمی چیه؟ این که جمهوری اسلامی به اونجایی رسیده که محمد رضا شاه پهلوی سال 56 رسید، یعنی فضای باز سیاسی. این شاه بود که به مطبوعات گفت آقا شما دیگه آزادین. آقای منوشن، من اون موقع تو روزنامه کار میکردم، تا شب قبل ما باید تمام تیتر صفحه اول رو میفرستادیم برای وزارت اطلاعات آقای تدیون، اوکی
میداد
میفرستد این چاپخونه. یه شب آمدن آموزگار شد نخست وزیر، گفتن آقا دیگه لازم نیست. ای مگه میشه؟ ما همه شروع کردن تو این روزنامه ها شیطنت کردن. آقای امیر خیلی خوب درست تشخیص دادید. اینی که بیان تو خیابون میکروفون بذارن و مردم هر چی دلشون میخواد بگن و کسی مزاحمشون نشه، اینی که مردم در شبکه‌های اجتماعی حضور پیدا کنن، تو کلاب هاوس بیان بشینن، با براندازا حرف بزنن، با آقای مناشه امین حرف بزنن و کسی سراغشون نره. یادمون نره یه موقع کسی تلفن میزد اینجا بگه آقا حقوقم کبه، وزارت اطلاعات براش اخطار صادر میکرد میبردنش اونجا که آقا چرا زنگ زدی. خب تو کلاب هاوس الان یه دنیایی از مخالفین و هر کی هرچی دلش میخواد میگه و کسی هم مزاحم نمیشه. این همون فضای باز سیاسی جبریه که سال 56 به وجود اومد و آقای امیر به خوبی بهش اشاره کرد. نکته دوم، آقای امیر من اعتقاد دارم اگر این وضعیتی که الان به وجود اومده در شروع انقلاب به وجود اومده بود، جمهوری اسلامی 2 سال دوام نمی آورد. یعنی چی؟ یعنی یک جریان یک دست حاکمیت که کسی نمیتونه چیزی رو بندازه گردن کسی. ما یه بازرگان نداریم، مهندس بازرگان نداریم، رئیس دولت، اما بغلش یه دادگاه انقلاب آقای خلخالی. خب الان یه رئیس جمهور داریم که مثل مجلس فکر میکنه، مثل رهبر فکر میکنه، مثل حزب الله فکر میکنه، همه یه دست. حالا 2 تا اتفاق ممکنه بیفته. اتفاق اول اینه که این جریان یک دست برای اینکه ثابت بکنه مردم دربارش بد فکر میکردن، بیاد بره به آمریکایی‌ها پوهن بده، هرچی گفتن قبول بکنه، گشت ارشاد رو جمع بکنه، نمیدونم کنسرت و آزاد دیگه آقای علم الهدا به آقای رئیسی اختلاف ندارن. یا اینجوریه یا نه میگه آقا اصلا من ویانم شرکت نمی کنم، مردم گشت ارشاد که هیچی، ما گشت عذاب میذاریم، کنسرت نه تو مشهد هیچ جای ایران. بالاخره یکی از این دو حالته و هر کدومش هم اتفاق بیفته جریان سرنوشت ساز ملت ایرانه. اگر مردم آزاد باشن بیان حرف بزنن و این جریان ادامه پیدا بکنه، مسلم بدونید که حالا بگن 50 میلیون نفر رأی دادن مهم نیست. ما علیه فیلمی پخش کردیم، یه نفر 100 تا رأی دستش گرفته داره تونتون می نویسه، اصلا مهم نیست. آقای مناشمی نظرتون چیه راجع به این فرضیه بنده؟
بله ببینید، آنچه که گفتید کاملا درسته. تا ساعت 2 بامداد فردا به وقت تهران، تا اون موقع حوزه های عکس رای بسته شده، شمارش آرا شروع میشه و بلافاصله بعد از اینکه نتایج انتخابات اعلام شد، آزادی بی آزادی، ملت بی ملت، سرکوب با شدت آغاز خواهد شد یا ادامه خواهد یافت یا بیشتر خواهد شد. فراموش نکنید اگر ارزیابی ها درست باشه، فردی که ریاست میرسه،
ببخشید آقای امیر، صندوق ها 7 شب قرار بسته بشه، حالا فوقش بره تا 9 تا بره 12،
گفتن 12، گفتن با امکان اینکه تمدید بکنیم تا ساعت 2 صبح
یعنی امروز که ما میزنیم میشه 2 صبح. بله فرمایشتون درسته. خب پس شما معتقدید که از 2 به بعد بساط رقص و اعتراض و کلاب هاوس اینا جمع میشه؟
تمام شد، تمام شد. حالا ممکنه مثلا چند ساعت دیگه، یه روز دیگه، 2 روز دیگه ادامه پیدا کنه، ولی سرکوب آغاز خواهد شد. فردی که در سال بلافاصله بعد از جنگ 8 ساله ایران و عراق سال 88 همراه با چند فرد دیگر که اسم خودشون رو قاضی گذاشته بودن، بیش از 3000 نفر رو به اعدام و تیرباران محکوم میکنن و هرگز نشنیدیم که بگوید پشیمانم از این کاری که کردم، برای باقی ماندن در حکومت کارهای بسیار بیشتری رو هم ممکنه بکنه. یعنی سرکوب ممکنه بسیار بیشتر از دوران حسن روحانی باشه، با این که در 8 سال حسن روحانی سرکوب بسیار بسیار بیشتر شد، حتی در مقایسه با دوران احمدی نژاد. اینها هدفشون حفظ حکومته، برای حفظ حکومت، نه حفظ اسلام. حفظ حکومت هر کاری رو که لازم بدونن انجام خواهند داد.
آقای میرشن، فکر نمی کنید فشار بیشتر از این مواجه میشه با عکس العمل مردم؟
ببینید، من همیشه دو مثال، یکی سوریه است و دیگری کره شمالی. اینها سرکوب میکنن. من میبخشید، نمیخوام کسی رو مایوس بکنم، مبارزه در هر شرایطی باید ادامه پیدا کنه. فرض کنید که بسیج پراکنده بشه، فرض کنید که بسیاری از افراد سپاه پاسداران لوله های تفنگشون اسلحه‌شون رو کنار بذارن، ممکنه فاطمیون رو بیارن، زینبیون رو بیارن، عشر و شبیه عراق رو بیارن، حتی داعش و القاعده رو بیارن که ادامه بدن. و این بستگی به اراده ملت ایران داره که به مبارزش ادامه بده، نترسه و عقب نشینی نکنه. این یکی. دوم، مسئله تا حدودی بستگی به میزان توافقهایی داره که با ایالات متحده امضا بشه، توافقهایی که از یک طرف بیشترین امتیازات مالی رو به حکومت ایران بده و از طرف دیگه کمترین گذشت‌ها در امور اتمی، موشکی، حقوق بشر و غیره باشه، که باید دید که چطوری این قضیه تمام میشه. ولی جوانه زده و جرقه پیدا شده و مردم باید به تلاش خودشون ادامه بدن تا به نتیجه برسن. اگر بگیم که ابن فرد رئیسی کوتاه خواهد آمد و اشتباهات دوران شاه فقید رو تکرار خواهد کرد، به نظر من احتمالش به صفر میرسه.
حالا یه چیز دیگه هم هست آقای منوشمیر، و اون اینه که یک بخشی از حاکمیت که بالاخره اینا وجود دارن به طور کلی کنار گذاشته میشن. یعنی شما ببینید، اگر فردا آقای رئیسی بشه رئیس جمهور، ما برگشتیم درست به 22 بهمن 57. یعنی اگر تو وزارت راه 4 تا آدم بودن اصلاح طلب بودن، اینا دوچار پاکسازی خواهند شد. یعنی اون مماشاتی که به هر حال رئیس جمهور اصلاح طلب، مجلس اصولگراست، الان دیگه نیست. آقایون میان، انقلاب اتفاق خواهد افتاد اونجور که شما میگید. یعنی فقط به این بسنده نمیشه که مردم دیگه حرف نتونن بزنن. هیچ اصلاح طلبی که توی روزنامه اصلاح طلب مطلب مینوشته، استاد دانشگاه بوده، سخنران بوده، اینا همه باید سرکوب بشن به حرف شما. و این اتفاق میفته ها. و در حقیقت ما از فرد سن با یه انقلاب روبرو خواهیم بود، یا به فرمایش شما و یکی از دوتا شکلی که من گفتم، یک انقلاب خشنی که عده‌ای رو توی ادارات پاکسازی میکنن، در مجلس محدودیت ایجاد میشه، یک عده‌ای که متهم به اختلاس‌هایی بودن یا شرکت در اختلاس بودن و چون پشتوانه حکومتی داشتن نمیشد بری سراغشون، الان دیگه آقایون میرن. نظرتون چیه شما؟
ببینید، این پاکسازی که شما تعریف کردید از یک ماه پیش شروع شده. همین که آمدن و یه عده افراد بسیار سرشناس حکومتی رو که خدمتگزار و نوکر علی خامنه‌ای بودن کنار گذاشتن، علی لاریجانی، محمود احمد نژاد و چند نفر دیگر، که به قالیباف فشار آوردن، گفتن تو کنار بکش، بذار ما رئیسی رو احتیاج داریم و غیره و غیره. این شروع شده، این پاکسازی شروع شد و احتمال داره که همینطوری. یعنی حکومت کودتایی و حکومت دیکتاتوری، این یکی از مشخصاتشونه که روزی که تاریخ مصرف فردی تمام شد نابودش میکنن. این رو ما در حکومت استالین دیدیم که با کمک یه عده‌ای به روی کار آمد اونها رو نابود کرد، با کمک عده دیگری قدرت گرفت اونها رو نابود کرد و همینطور تا به آخر. و الان در واقع خامنه ای با دستوری که به شورای نگهبان داد و عده رو رد صلاحیت کردن که آدم ممکنه شاخ در بیاره که چطور علی لاریجانی خادم و حتی مشاور علی خامنه ای میگن صلاحیت نداره. یعنی چه صلاحیت نداره؟ یعنی مناسب این دوران نیستش. ما
خیلی قشنگ گفتید، خیلی قشنگ گفتید،
بتونه با دیکتاتوری و بیرحمی اون خیزش مردمی رو سرکوب بکنه.
آقای میناشمی، تا حدی که رهبر هم علارغم این که میدونه نمیتونه مانع بشه، یعنی میاد میگه آقا شورای نگهبان ظلم کرده به این آدم، ولی هیچ مانع نمیتونه بشه. این جریان همینجوری که باری کلا این جریان که همینجوری که گفتید حتی قبل از رئیس جمهوری آغاز شده. پس ما همون شق دوم رو باید بپذیریم، یعنی مماشات
این جریان رو من یه نوع جنگ زرگری میدونم که دستور خامنه ای بود که کیا رو رد صلاحیت بکنید. منتها این که گفت جفا شده و شورای نگهبان ظاهرن بی‌اعتنایی کرد، این همون ترفندی بود که علی خامنه‌ای همیشه بهش متوسل شده که گناه رو و تقصیر رو از گردن خودش بندازه به گردن دیگران. همونطور که گفت برید مذاکره بکنید، برجام رو امضا بکنید، وقتی که برجام شکست خورد و نتیجه نگرفت گفت من نگفته بودم که برین و امضا بکنید، من گفتم برید نرمش قهرمانانه بکنید. یعنی
بذارم این نرمش قهرمانانه الان به کجا رسید؟ ما بالاخره سر در نمیاریم تو وین چه خبره. گاهی میگن آقا خیلی پیچیده است نمیشه، گاهی میگن نه خیلی خوب پیش رفته، ولی دلار هم داره به مرز 25000 تومان دوباره نزدیک میشه. بفهمید خواهش می‌کنم.
ببینید اگر ما تصور بکنیم که سرویس اطلاعات نظامی و سیاسی اسرائیل قوی هست، یکی از علل سفر آینده بنی گنتس وزیر دفاع اسرائیل به واشنگتن و حتی سفر ژنرال آویف کوخاوی رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل به واشنگتن که قرار فردا شب به وقت اسرائیل پرواز بکنه، همین است که میخوان بروند و بگویند آقای بایدن ما رو بی اطلاع نذار، یه چیزایی در حال پختن، امتیازاتی ندید به حکومتی. من نمیدونم چه میگذره، ولی باز حس میزنم و ارزیابی میکنم که توافق هنوز بسیار نگرانی این است که حکومت ایران ایالات متحده بیاید و یه امتیازاتی رو به حکومت ایران بده که تشویقش بکنه به ادامه. و این هم منتظرن که آقای روحانی برود، رئیسی بیاید و این جریان ممکنه دو سه ماه دیگه طول بکشه. اینه که واقعا ما نمیدونیم که در وین چه میگذره. از یه طرف میبینیم که آقای عراقچی به اظهارات خوشبینانه ادامه میده و از آقای رئیسی تعریف میکنه به این امید که شاید در دولت آینده رئیسی عراقچی بشه وزیر خارجه و به مذاکرات اتمی ادامه بده و احتمال داره که دولت ایالات متحده منتظر است که رئیس جمهور جدیدی به روی کار بیاد که بشه با اون قضیه رو یکسره کرد. هنوز ما در ابهام به سر میبریم.
ولی بینندگان عزیز، میشود رسما اعلام کرد که آقای رئیسی رئیس جمهور خواهد بود؟ این رو دیگه فکر کنم آقای بشه گفت. بله
هنوز نه تقریبا احساس میشه که بله.
من خب آقای وزیر خارجه اسرائیل رفت با وزیر خارجه آمریکا ملاقات کرد؟
نه تلفنی صحبت کردن.
تلفنی صحبت کردن، فکر کنم چیه محصلش چیه؟
ببینید یک رشته اختلاف نظرهای شدید و عمیقی بین اسرائیل و ایالات متحده وجود داره یه دولت جدیدی در اسرائیل به روی کار آمده، وزیر خارجه جدیدی هست که میگوین میانه رو هست و فرد واردی روزنامه نگار بوده، با ما همکار بوده در گذشته و با هم تبادل نظر میکنن که از دیدگاه های یکدیگر آگاه بشن. ولی اون چی که آقای بلینکن در گفتگو با یائیر لپید گفت خیلی خیلی از نظر دولت کنونی اسرائیل خوشایند نیست. باز اضافه کردن که مسئله مذاکرات اتمی با حکومت ایران، مسئله کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل، مسئله آینده ی آبادی های اسرائیل نشین در کرانه باختری و مسئله سیاستی که در قبال اداره ادامه تعرضات حماس در غزه باید در پیش گرفته بشه. اینها یک رشته مسائل و مشکلاتی است که بین دو کشور وجود داره و همینطور که گفتیم رئیس ستاد هم که میره، قرار فردا شب بره، اگر تا فردا شب حملات موشکی از غزه تکرار نشه این سفر انجام خواهد شد، میره و از حکومت، از ایالات متحده میخواهد که آقایون انقدر ما رو خوب مجهز بکنید که اگر خود شما نتوانستید یا نخواستید با اتم حکومت ایران مبارزه بکنید، بذارید ما وظیفمون رو انجام بدیم و از موجودیت خودمون و سلامت شهروندان خودمون دفاع بکنیم.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای امیر عزیز، آرزوی ساعت خوشی براتون میکنم. ما برویم یک ستاد خبری انتخابات ببینیم چه خبره، ولی به نظر میرسد که به نظر من ایام سرنوشت سازی آقای امیر شروع شده، یعنی وارد یه مرحلهش روشن شدن، تکلیف شدیم. شما یه سو ندهید آقای امیر؟
بله، من کاملا اول گفتگومونم این رو اشاره بهش کردم. مسلما دوران جدیدی در ایران آغاز شده. مسلما وقتی که این همه افراد به خیابانها می آیند و علنا می گویند که ما رأی نمی دیم یا نه به حکومت اسلامی ایران، اینها تأثیرات آینده داره. حتی اگر در مرحله کنونی، یعنی از فردا پس فردا، اگر رئیسی رئیس جمهور بشه بخواهد که مردم رو سرکوب بکنه، ترس مردم داره میریزه و این یک تحول بسیار بسیار مهم هست. و دیدیم که این اعتراض ها به یه شهر و دو شهر محدود نمیشد. این هم باز یک پدیده بسیار مثبت و دلگرم کننده است. و همیشه گفتیم که وقتی اعتراض ها و پیکار مردمی در سراسر کشور گسترده بشه، نه سپاه پاسداران و نه بسیج و نه نیروهای دیگر حکومت خواهند توانست که بر همه اونها غلبه پیدا بکنه و روزی میرسه که دست که مردم دست بالا رو خواهند داشت.
آقای امیر، خب به درستی شما فرمودید که ما از امشب وارد دوره جدیدی میشیم. متاسفم که تا الان که میخوایم صحبت بکنیم، اپوزیسیون جمهوری اسلامی خود آمادگیش رو به دست نیاورده که خودش رو تطبیق بده با این شرایط جدید. خب آقای امیر، ما به عنوان یک جنبش سیاسی یک طرحی داریم، یک برنامه‌ای داریم که حالا با جزئیاتش نمیشن. اما جان
مایلم بشنوم این طرح رو.
عرضم به حضورتون که مقدمتا ما معتقدیم یک یا باید یک رهبری قدرتمند دارای امکانات باید وجود داشته باشه، یا یک چیزی که بتونه این خلأ رو پر کنه. خب متاسفانه اون رهبری، علی رغم این که به نظر ما این لباسی است که به تن شاهزاده پهلوی مناسبه، خودشون به این جایی که من و شما رسیدیم نرسیدن و شاید هم به خاطر نداشتن ابزار رهبریه. یعنی رهبری هم که همینجوری که بگیم آقا تو رهبری که کافی نیست که، بودجه میخواد نداره، تشکیلات میخواد نداره، آدمای مشاور دستیار میخواد نداره، با چی بگه رهبری؟ میگیم خب حالا که این نیست آقای امیر، تنها چیزی که میتونه این خلل رو پر بکنه یک رسانه قدرتمندی است که بتونه با دادن امکانات به جریان ها این خلل رو پر بکنه. پس قدم اول اون رسانه قدرتمنده، قدرتمند به معنای واقعی نه ادعایی، که وقتی میان بگن آقا رسانه ها، بگن این رسانه، بعد بگن ایران اینترنشنال، بی بی سی، نمیدونم حالا اونا بعدن خوبن باشن، ولی در جهت انقلاب ایران نیستن، در جهت تحول در ایران نیستن، رسانه خبری هن. اونا نمیتونن به جه من و شما بیان کاری بکنن، ما یه رسانه میخوایم که بیاد کاری بکنیم. آیا این برداشت رو به امیر درست یا غلطه؟
ببینید شاهزاده رضا پهلوی محظورات بسیار بسیار داره، نمیخوام واردش بشم، ولی من او ایشون رو درک میکنم که چرا نمیخواد که رهبری فعال داشته باشه، بلکه رهبری پسیو انفعالی رو میپذیره. ولی ایشون هم داره یه تغییراتی میکنه، اگر ببینید سخنان شدیدتر میشه. با آقای مارکو روبیو دیدار کرد، ای کاش این کار رو میرفتن و چند سال پیش انجام میدادن، ای کاش ایشون بره با تمام سناتورها یک یک بنشینه و اونها رو به سود ملت ایران ارشاد بکنه، بره پیش خانم مرکل بگوید من وطنم رو میخوام، بره پیش نخست وزیر بریتانیا، پیش رئیس جمهوری فرانسه، پیش مدیر کل سازمان ملل، دبیر کل سازمان ملل و هر شخصیت دیگر و هر جای دیگر، بره و بگه من وطنم رو میخوام. این میتونه دلگرمی بزرگی برای ملت ایران باشه. و به هر حال انقلاب باید در داخل ایران اتفاق بیفته و افراد برون مرز حامیش باشن، پشتیبانش باشن و دلگرم باشه، دلگرمی بهشون بدن. ولی اصل انقلاب باید در داخل ایران انجام بشه. فکر میکنم که از نظر اطلاع رسانی ما چیزی رو کم نداریم در بین رسانه ها، به ویژه همونطور که شما گفتید و من گفتم، الان امکانات شبکه‌های اجتماعی بسیار بسیار گسترده شده که ما می‌بینیم توی کلاب هاوس همزمان میتونن هزاران نفر، من شنیدم حتی 10,000 نفر حضور داشته باشن، بشنون و خیلی هاشون در مباحث شرکت بکنن. این خودش تا حدود زیادی جای رهبری رو پر میکنه و مردم ایران از نظر اطلاع رسانی کمبود ندارن، انقدر رسانه ها هست، انقدر وسایل ارتباطی هست که میدونن دقیقا در کشورشون چه میگذره. ولی اگر فردی باشه، رهبری باشه، مورد قبول همه باشه که هدایت بکنه، موقع شناس باشه و تعیین بکنه که چه روزی چه کاری رو باید انجام داد، به چه اقدامی باید دست زد، اون میتونه بسیار بسیار موثر باشه. آنچه که در مورد ایرانیان برون مرزی گفته میشه، ببینید امروز وزیر کشور حکومت ایران میگوید ما 3.5 میلیون نفر ایرانی دارای حق رأی در کشورهای خارجی داریم. 3.5 میلیون نفر یعنی 5 میلیون 6 میلیون، احتمالاً 6 میلیون نفر ایرانی در خارج از کشور وجود دارن. این میتونه یک وزنه بسیار بسیار بزرگی باشه. میتونن برای خویشاوندان خودشون، دوستان خودشون در داخل ایران پول بفرستن. یک دانشجو، یک فعال سیاسی به پول نیاز داره، باید تلفن بکنه، باید پول تاکسی بده، باید پول اینترنت بده، باید پول کاغذ بده، چاپگر داشته باشه. این نوع کمک ها رو برون مرزی ها میتونن به درون مرزی ها برسونن. و علاوه بر این مطلبی که همیشه گفتم و اون این است که ما شخصیت های بسیار پر احترامی رو ایرانی رو در خارج از کشور داریم که به مقامات عالی رسیدن و من بهشون افتخار میکنم. بسیار بسیار افراد ایرانی در دانشگاه ها کالج ها تدریس میکنن، پزشکان خوبی ما داریم. اینها میتونن یه وزنه بزرگ اجتماعی باشن که افکار عمومی دنیا رو به سود ایرانی جلب کنن و برن و از رهبران حکومت ها بخواهن که از ملت ایران حمایت بکنن.
ولی تا زمانی که
باید وسیله نیست، که باید مجموعه عملیات انجام بگیره تا به نتیجه برسه.
آقای امیر، تا زمانی که شاهزاده تشریف دارن هیچ شخصی ردای رهبری نمیتونه تنش کنه، محال تو هیچ رشته، تو هیچ گروهی، تو هیچ دسته، با هیچ وزنی. ایشون انقدر پرنوره، انقدر تابانه که اونجا که ایستاده هیچ کس نمیتونه بیاد مقابلش وایسه بگه آقا من رهبرم و دیگران قبولش کنه، مگر اینکه یک جریان، یک قدرت. منظور منم از رسانه، اتفاقا ما رسانه اطلاع رسان کم نداریم، انصافا همین بی بی سی و ایران اینترنشنال اینا کار خبررسانیشون رو خیلی خوب انجام میدن. ما رسانه عملیاتی احتیاج داریم، رسانه اونا میگن دیروز چی شد تو ایران، اون رسانه باید بیاد بگه چی باید بشه. این دوتا با هم متفاوته که اونا توی سیاستشون نیست و نمیخوان و نمیکنن و نمیتونن هم بکنن. ما یه بی بی سی سال 57 میخوایم، یه صدای اسرائیل سال 57 میخوایم که عملا انقلاب رو اونا رهبری کردن، اونا هدایت کردن. سپاسگزارم جناب آقای امیر، تا هفته دیگه که بفهمید
دوشنبه. بله ببینید، به هر حال باز با کمال تأسف و تعلم باید بگم که شاهزاده رضا پهلوی یک جمله بسیار با معنی گفت. گفت ما هممون در یک کشتی هستیم، اگر دست اتحاد بدیم با دست جمعی میتونیم این کشتی رو به ساحل امید برسونیم، و اگر این همکاری وجود نداشته باشه تک تک ما غرق خواهد شد. ببینید از این فراخوانی
خب این کشتی باید یک کاپیتان داشته باشه آقای
یاد داره. به هر حال دیگران احزاب و گروه های سیاسی اون استقبالی رو که از این فراخوانی انتظار می رفت نشون ندادن.
جناب امیر، شما اطلاعات تاریخیتون از من بیشتره. رضا شاه رو متفقین به زانو در نیاوردن، فرماندهان نیروی به زانو در بردن که وقتی دیدن متفقین اومدن پشت مرزهای ایران، رفتن جلسه گذاشتن، نظام وظیفه، نظام اجباری رو لغو کردن. اصلا همچین چیزی شما تو دنیا مگه سابقه داره؟ نیروهای نظامی سه تا کشور بیاد در مرزهای مملکت، فرماندهان نیرو بشینن، نظام اجباری رو لغو بکنن، بعد پادگانا رو خالی بکنن، به سربازا بگین خونتون. خب اینا کیا بودن؟ اینا نزدیکترین آدما به رضا شاه بودن. شما نگاه بکنید این سخن مصاحبه حضرت فقید رو، شاه فقید رو تو این روزای آخر تبعیدش برید گوش بدید، ببینید راجب شریف مومی چی میگه. اصلا که توجه نمیکنه به حرفای شاه. میگه آقا ما نخست وزیر آوردیم، از یه طرف میومد میگفت حکومت نظامی، از اون ور همه چی رو رها کرده بود، زندانی های سیاسی آزاد، نمیدونه هر که عقیدش میخواد بکنه. شاه داره میگه، یعنی از اون طرف تنها کسی که اجازه داشت بره تو اتاق خواب ایشون میشه خائن و میشه طرفدار آقای خمینی. به هر حال ما متاسفانه با این مشکل روبرو هستیم آقای مناشمی، که جریان‌های سوء ایرانی میتونن راحت آدم دور آدم ها بکارن، خیلی راحت، و ما متاسفانه بعضی همون قیمت همون خیلی ارزونه. و دیدیم در زمان شما مثلا شما فکر کن فردوس مثلا قرباقی، شما فکر کن تو خدا اصلا گاهی اوقات من دیوانه میشم، اجزر میاد فرماندهان ارتش بهش گزارش نمیدن. خب دیگه اینا هست، متاسفانه مشکل تاریخی رو داره. آقای امیر خیلی دلمون براتون تنگ خواهد شد موقعی که این عادت ما رو به هم زدید میزنید، ولی امیدواریم که خیر باشه.
نه به...
بله به زودی شما رو زیارت بکنم. خیلی ممنونم جناب امیر.
عشق میکنم وقت شما،
همیشه استفاده میکنم، همیشه من لذت میبرم، درس میگیرم از این آقای امیر. خیلی ممنونم.
پیش از خداحافظی با شما یادآوری میکنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمانهای ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار میکند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش میکند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا میباشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه می کنیم اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار 1 دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن ما وارد اپستور تلفن دستی خود شوید و به فارسی یا به خط انگلیسی بنویسید رادیو پیام اسرائیل. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. پاینده ایران، جاوید اسرائیل.